به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های چشم‌انداز درباره سیاست‌های کلان تاثیرگذار بر سلامت تقدیم حضورتون میشه. امروز و در این برنامه درباره توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی صحبت می‌کنیم. مهاجرت از مناطق دیگر به حاشیه شهرها به دلایل مختلف، معیشت، اقتصاد، اشتغال و تمام دلایلی که به حال از مبدأ منجر به مهاجرت فرد شده به اطراف شهرهای بزرگ، باعث شده که ما جمعیت قابل توجهی رو در سکونتگاه‌های غیررسمی شاهد باشیم. اما حضور این افراد با توجه به اینکه سالهای سال هست که از تشکیل این مناطق میگذره، منجر به نابسامانی‌هایی هست در مناطقی که این افراد اسکان دارن. رسیدگی به وضعیت بهداشت، سلامت اجتماعی این مناطق، مسائل اقتصادیشون، مسکن و بناهایی که در این مناطق بدون ضابطه و بدون ناظر احداث شده، نیاز به چاره اندیشی داره. یکی از مسائلی که اخیراً مطرح شده اجازه صدور سند برای مناطقی است که افراد در این سکونتگاه‌های غیررسمی درش اسکان پیدا کردن. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه چشم‌انداز، ببینیم که چقدر این صدور سند میتونه به بهبود وضعیت اسکان این افراد کمک بکنه و در قالب توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی مطالبی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از مشکلات فراروی شهرهای امروزی به ویژه کلان شهرهاست. سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه نشینی پدیده‌ای با ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معلول شهرنشینی مدرن است که الگوی توسعه پایدار شهری را به چالش می کشد. سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در دولت تصویب شده است. غلامرضا صالحی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
اهمیت دیگری که روستا دارن، نقششون در موضوع رفع فقر و بیکاری و حل معضلات حاشیه‌نشینی شهر هاست. ما برای اینکه بتونیم واقعا به حاشیه‌نشینی و جمع کردن این سکونتگاه های غیر رسمی و همچنین مشکلات بیکاری در شهرها فائق میام، راهی نداریم به جز اینکه واقعا توسعه روستایی به صورت جدی در دستور کار همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با حوزه روستایی باشه. تو این زمینه هم واقعا میطلبه که تمام دستگاه ها از جمله بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌هایی که دخیل هستند و در روستاها فعالیت دارند، واقعا یک طرح نوعی رو طراحی کنند و با یک همافزایی و همکاری در حوزه اشتغال روستایی فعالیت کنند. ما در سالهای گذشته و از ابتدای انقلاب میشه گفت کارهای عمرانی قابل توجهی رو در روستاها به اتمام رسوند و الان روستاها از نظر عمرانی هرچند تا نقطه مطلوب فاصله دارن، ولی اقدامات بسیار خوبی بوده در ماندگاری جمعیت، مؤثر بوده، ولی تنها اقدامات عمرانی نمیتواند باعث ماندگاری جمعیت در روستا بشه.
سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی 9 فروردین 1402 در هیئت دولت تصویب شد تا با بهره‌مندی از آن شاهد پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، کاهش فقر و محرومیت و بهبود شرایط زندگی ساکنان این سکونتگاه‌ها باشیم.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر محمد آینی. ایشون معاون وزیر راه و شهرسازی هستن و دبیر ستاد بازآفرینی شهری کشور. آقای دکتر آینی سلام به شما.
بنده عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، همراهی شما رو داریم. انگیزه ما برای این صحبت و مطلبی که در خدمتون هستیم، با توجه به اینکه ما همواره به عنوان بخشی از جمعیت کشور حاشیه نشینی برامون اهمیت خاصی داره، مشکلاتی که جمعیت حاشیه نشین ما باش مواجه هستند، رشدی که در سالهای اخیر داشته این جمعیت، مسائل مربوط به سلامت از جنبه‌های مختلف به خصوص مسائل اجتماعی، حالا البته واقعا مسکن یه عامل بسیار مهم تاثیرگذار از مؤلفه‌های اجتماعی سلامت هست، مثل اشتغال، مثل سواد و مسائلی از این دست. این خبر صدور سند رو که شنیدیم مشتاق شدیم ببینیم که جزئیاتش چیه، ضمن اینکه چه کمکی میتونه بکنه به بهبود وضعیت کیفی زندگی این جمعیت. ابتدای امر یک مقدمه رو درباره همین شرایط و جمعیتی که الان ساکن حاشیه شهرهای بزرگ هستن میفرمایید.
خدمت سرکار عالی عرض بکنم که قبل از اینکه وارد اصل موضوع این برنامه بشیم، من دقیقه خواهشی از مسئولین متهم رادیو سلامت دارم و اونم این هست که ما در محدودهایی که به عنوان محدودهای بازآفرینی میشناسیم، حالا چه عنوان حاشیه نشینی داره یا عنوان بافت فرسوده داره یا حتی بافتهای فرسوده تاریخی، در همه این محدودها متاسفانه به دلیل ناپایداری بناها جان هموطنانمون در خطره. یعنی اگر خدا نکرده زلزله اتفاق بیفته یا حادثه غیر مترقبه شکل بگیره، به دلیل اینکه بخش عمده ای از ساختمانهای این مناطق از سازه لازم و از پایداری لازم برخوردار نیستن، احتمال اینکه تبدیل به آوار بشن رو سر هموطنانمون خیلی زیاده.
بله.
لذا من خواهشم این است که به تناوب به این موضوع پرداخته بشه، یعنی پیام‌های در جنس سلامت که به هموطنان بدیم که میتونن با استفاده از حمایت‌هایی که دولت فراهم کرده، حمایت‌هایی که شهرداری‌ها فراهم کردن، بیان و این خونه‌هاشون نوساز کنن، این سقف‌های لرزانی که رو سرشون هست بیان پایدارش بکنن. لذا من خواهشم این است که هم در برنامه‌های گفتگو محور و هم در پیام‌هایی که میتونن از این رادیو مردم بشنون ترغیب بشن به اینکه بیان شتاب بدن به جریان نوسازی مسکن خودشون.
اونها هم تبعیت میکنه شرایطشون از همون بافت فرسوده آقای دکتر، درسته؟ چون ما چندین برنامه به خصوص اخیراً که یه مقداری شتاب بیشتری گرفته مقاوم سازی و احداث بنا در مناطقی که بافت فرسوده دارن، در خدمت شما همکارانتون برنامه هایی رو داشتیم که عزیزان بدونن شرایط چگونه است و خب امکاناتی که فراهم شده، حمایت هایی که الان در حال حاضر شاهدش هستیم، کمک بکنه به بهبود شرایط مسکن این افراد.
خوشبختانه الان در دولت 13 و یک رویکردی مبنی بر مردمی سازی و حمایت ویژه از مردم، حالا در قالب بسته‌های تشویقی مختلف که مردم رو حمایت بکنیم که خودشون با محوریت خودشون و سازنده ها این خونه هاشون نوسازی کنن. الحمدلله تا الان شتاب خوبی گرفته. الان از ابتدای دولت 13 تا الان بالغ بر 165,000 واحد در دست نوسازی قرار گرفته. ما انتظارمون اینه که این سرعت خیلی بیشتر بشه، حداقل به 300,000 واحد در سال برسیم و قطعا با آگاهی بخشی بیشتر به مردم و آگاهی بیشتر مردم از این مجموع حمایت ها قطعا ترغیب خواهند شد.
بله.
این سمت و این جریان میتونه شتاب بگیره. لذا هم ما آمادگی داریم به عنوان دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری همراهی کامل خدمت داشته باشیم و محتوا رو خدمتتون بدیم و شما هم کمک بکنید در این پیام رسانی و این آگاهی بخشی به مردم عزیز.
حتما.
بخشی از این محلات بازآفرینی کالا در کشور بالغ بر 1153 محل است و مساحتی بالغ بر نزدیک به 60,000 هکتار، کالا حدود 8-9% سطح شهرهای ما میشه. محلاتی است که ما از اون به عنوان سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه‌ای یاد میکنیم، یعنی محلاتی که خارج از برنامه‌ریزی‌های رسمی شهری و خارج از ضوابط و مقررات قانونی موجود برای ساخت و ساز، دهی از مردم به ناچار اومدن ساخت و ساز کردن و اومدن به سمت این که برای خودشون در واقع یک ساختمان، یک مسکنی در واقع تامین بکنن. و حالا بنا به مشکلاتی که تو این محدوده هست، حالا من عرض میکنم خدمتتون، در یک دستبندی حدود 10-15% از این محلات به نوعی ادامه زیست انسانی امکان پذیر نیست، برای سلامت انسانی بسیار خطر آفرینن. مثلا زیر دکل‌های برق فشار قوی هست.
بله.
که از موضوعات سلامت ما هست، یا اینکه در کنار منابع آلوده کننده محیطی هستن، یا اینکه در مسیل هستن، اگر سیل بیاد این خونها رو میبره،
درسته،
یا اینکه روی لایه‌های رانشی هستن که ما ریزش داریم، رانش داریم، یا اینکه توی شیب‌های خیلی تند که برای انسان معمولی سخت هر روز بخواد یک مسیری رو تا خونه خودش در واقع طی بکنه. اینها رو سند ملی بازآفرینی شهری دستور کارش و راهکارش و نقشه راهش مبنی بر جابجایی است. ولی کما اینکه در بخش از مناطق کشور این کار در حال انجام هست.
چند درصد این 60,000 هکتاری که شما فرمودین یا اصلا چند درصد جمعیتی میتونه
برآورده؟ ما تقریبا 10-15% این محلات هست. باید در برنامه جابجایی قرار بگیرن، کما اینکه الان قرار گرفتن. ما در چابهار برنامه جابجایی داریم، در اهواز الان برنامه جابجایی داریم، خدمت شما عرض کنم در خرم‌آباد و علاوه در تبریز و در چند تا شهر دیگه ما برنامه جابجایی رو در واقع داریم.
بله.
اما بالغ بر 85-90% این محلات باید ساماندهی بشن، یعنی نیاز به جابجایی ندارن، یا اگر هم در قالب رسمی یک زمانه میخواستن یک جایی رو بر اسکان فراهم بکنن، این مناطق رو انتخاب میکردن، یعنی امکان زیست انسانی سالم درشون وجود داره. منتها اینا مشکلاتی دارن، باید ساماندهی بشن. در دو جهت اساسی مشکل دارن، یکی مسکنشونه.
بله.
بالغ بر 53% بناها در این محدوده ها به نوعی از پایداری لازم برخوردار نیستن. حتی ما آمار دقیق هم میتونیم بدیم چند تا خونه، ولی الان به طور کلی بیشترین ناپایداری و لرزان بودن سقف ها توی همین مناطق حاشیه است. پس باید ما کاری کنیم که این مسکن نوسازی بشه. متأسفانه مشکل چیه؟ مشکل اینه که این مناطق به دلیل غیر رسمی بودن بخش عمدهشون سند ندارن، یعنی تقریبا حدود 30% این مناطق سند رسمی دارن.
بله.
حدود 70% سند رسمی ندارن. از این 70% هم چیز قریب به 10% اراضی تصرفیه، یعنی زمین مال کسی دیگه است، حالا یا مال دولت یا یه سری دستگاه‌های حاکمیتی است و بنیادها یا شهرداری‌ها و یا مردم، یعنی زمین مردم به نوعی تصرف شده، اینا سند ندارن. بیش از 90% این محلات در درون محدوده شهری هستن، یعنی به لحاظ قانونی این جزء منابع طبیعی نیستن. ممکن اراضیش دولتی باشه، ولی دیگه منابع طبیعی خیلی ما مسئله با منابع طبیعی نداریم.
کشاورزی منابع طبیعی جزء مطرح نیست.
بله، چون عمدتا در داخل شهرها هستن. متا این 70% که سند عادی دارن و قریب به 10% از این 70% هم که به نوعی تصرفی هستن، اینها برای اینکه بتونن مقاوم سازی کنن، نوسازی کنن خونه هاشون، نیاز به سند دارن.
بله.
چون تا سند رسمی نداشته باشن شهرداری بهشون پروانه نمیده، بانک بهشون وام نمیده. پس مهمترین اقدام برای ساماندهی این مناطق و نوسازی مسکن و مقاوم سازی مسکن این مناطق، سنددار کردن این مناطق هست. حالا اون بخشی که اسناد عادی دارن و ریشهشون مشخصه، میتونه از قانون تعیین تکلیف در وضعیت املاک طبق ماده 2ش ادارات ثبت اسناد به اینا سند بدن. متأسفانه شرایطی داره، باید مدارک کامل بکنن و یک فرآیندی داره. اینا مانعی براشون وجود نداره. اما اون اراضی تصرفی خب بهشون سند داده نمیشه. دولت برای این مشکل رو حل بکنه، هم اومد در قالب قانون بودجه سال گذشته و هم قانون بودجه امسال، امسال به اون بند میم تبصر 11 اومد اجازه داد به وزارت راه و شهرسازی جاهایی که اراضی متعلقه به وزارت راه و شهرسازی به تصرف اشخاص در اومده و قبل از 1/1/1394 اینها اعیانی درش مطابق طرح احداث کردن، اینها رو سندشون رو در واقع بده. حالا این خبر در واقع ناظر بر این بخشه.
بله.
بخشی از اراضی تصرفی در سکونتگاه های حاشیه یا غیر رسمی که متعلق به وزارت راه و شهرسازی است.
بسیار
عالی. ما برای این کار تسریع بشه، سامانه ای رو راه اندازی کردیم و خواهش کردیم که مردم، اونایی که مشمولش میشن، برن در سامانه facility.udrc.ir همین شرکت بازآفرینی شهری ایران ثبت نام بکنن و بعد از اون ما اینها رو معرفی میکنیم به ادارات کل راه و شهرسازی برای طی فرایند قانونی اخذ سند.
یعنی مستقیم نمیتونن به ادارات ثبت اسناد مراجعه بکنن؟
نه، مستقیم نمیتونن، چون
بعد حتما از طریق ستاد بازآفرینی شهری
راه و شهرسازی فرایندی داره مقدمات کار فراهم بشه و در نهایت برای سند معرفی میکنم به ثبت اسناد.
خب این واقعا نیاز به اطلاع رسانی داره آقای دکتر، چون داشتم فکر میکردم که خب حالا این جمعیت حتما باید از طریق واسطه ستاد بازآفرینی معرفی بشن و این نیاز هستش که حتما در
حالا همکاران ما در ادارات راه‌شهرسازی تلاش گسترده برای اطلاع رسانی کردن و ما در بخش مختلف خبری این بخش رو در واقع مطرح کردیم و باز هم این اطلاع رسانی عمومی رو ادامه میدیم و الان برنامه شما باز یک از این برنامه هاست دیگه.
بله.
آخرین خبری که از من منتشر شد این بود که به نوعی باز یادآوری کردیم که 4 ماه بیشتر مهلت ندارید.
بله.
این قانون بودجه سالیانه است، یعنی مثال تموم بشه دیگه این امکان نیست. گفتیم به طریقی حداقل اینها امسال بیان در سامان ثبت نام بکنن که تو نوبت قرار بگیرن و تا الان بیش از 22,000 متقاضی ثبت نام کردن و دهی هم تو مسیر گرفتن سند قرار گرفتن و بالغ بر چندین هزار فقره هم تونستن سند دریافت کنن.
بله. خب اجازه بدین یک وقفه کوتاهی داشته باشیم آقای دکتر آینی بزرگوار. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوند. این برنامه چشم‌انداز هست. ما راجع به توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی داریم صحبت میکنیم و همونطور که شنیدید در این برنامه به دنبال اعلان خبر امکان صدور سند برای برخی از مناطق در سکونتگاه‌های غیر رسمی جزئیاتش رو داریم در اختیار شما قرار میدیم، با این هدف که خب وضعیت اسکان جمعیت هاشین نشین ما بهبود پیدا بکنه که به دنبالش بشه شرایط بهبود زندگی رو فراهم کرد. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه چشم‌انداز.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران. جناب رهبر سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما زرگاهان علوی و شنوندگان خوبتون در خدمتتون هستم.
آقای رهبر، ما در برنامه‌های مختلف درباره تأمین مسکن، سطح ملی، مقاوم سازی، بافت فرسوده با شما گفتگو داشتیم، اما رسیدیم به بحث سکونتگاه‌های غیر رسمی. اخیراً یه خبری منتشر شد، امکانی که از سوی دولت اعلان شد برای صدور سند برای زمین‌هایی که در سکونتگاه‌های غیر رسمی هست برای ساکنین منطقه. و الان من گفتگوی رو داشتم با آقای تو آینی، مفصل گفتن که هدف چه هست و به هر حال اگر بخوایم ما بهبود شرایط جمعیتی مناطق رو داشته باشیم، خب این تصمیمی که از تصمیماتی بوده که باید گرفته میشد. اما با شما در این باره میخوام صحبت بکنم که چقدر کمک میکنه این تصمیم روی بهبود وضعیت مسکن در این مناطق.
از کنم حضورتون که خب استعداد دارید، ما حلوش بین 18 تا 22 میلیون واحد مسکونی غیر رسمی و در واقع حاشیه نشین داریم در کشور و این یک موزلی بود که متاسفانه گریباندیر شهرهای بزرگ مثلا کلان شهرها و پایتخت شد. علت حالا دلایل مختلفی داره که تامین شغل برای افرادی که در روستاهاشون در شهرهای کوچیکشون شغل نداشتن و به خاطر کار و در واقع معیشت خودشون به شهرهای بزرگ و کلان شهرها مثل تهران و شهرهای دیگه مهاجرت کردن.
بله.
و به علت گرانی مسکن مجبور بودن که اینا برن در نقاط دورتر از شهر، حالا ساخت و سازشون هم به چه نحوی هست بماند که به هر حال یه آلونکی برای خودشون درست کردن و یا به صورت غیر رسمی قولنامه‌ای سکونت پیدا کردن. ولی خب این تبعاتی که داشت، مشکلاتی که از نظر اجتماعی برای کشور برای شهر به وجود میاره خب کم نبود و یه سری مشکلاتی حالا در سطح اون محیطی که حاشیه‌نشین بودن و غیر رسمی بودن به وجود میاد، غیر از اون مسائل حقوقی که در واقع در رابطه با ملکیتشون بود، یعنی حالا دعواهایی که بود و خرید و فروش‌های قلعه‌ای که میشد و کسانی که میادم خریدن، یه سری مشکلات اینچنینی هم برای قوه قضاییه ما به وجود آورده بود. از طرف دیگه هم آمار و سرشماری هم در واقع نیاز هر کشور یا هر شهری هستش که باید آمار شهرنشینان خودشون رو داشته باشه برای تامین در واقع معیشت، برای به هر حال مشکلاتی که دارن، خدماتی که باید بهشون داده بشه، مدارسشون، فروشگاهاشون، کلونتریشون، مساجدشون و امثال اون. اینا همه مسائلی بود که بالاخره باید سر و سامان بگیره. به هر حال من فکر میکنم اگه دولت بتونه هماهنگی به وجود بیاد و اینا رو سامان بده، هم از نظر اینکه بررسی بکنن واقعا اونجا اون سکونتگاه‌ها از نظر مقاومت‌سازی و از نظر واقعا ایمنی در جهت در واقع مطمئنی هستش یا نه، مثل بافت فرسودمون در واقع که الان خیلی هم موزل شده برای ما، اینا هم وقتی دارن میسازن، همین الان هم دارن میسازن دیگه، اون چون نه شهرداری در اشتخالت داره نه نظام مهندسی روش کاری در واقع
میکنه، بله اصلا ناظری نداره، در واقع
ناظری نداره و خودشون دارن این مزلی باز بافت فرسوده دیگه دارن برای ما به وجود میارن.
بله
اگه واقعا ساماندهی بشن، املاکشون سنددار بشه و این خرید و فروش ها و مشکلاتی که بعداً از ذره قوه قضاییه براشون به وجود میاد به وجود نیاد و اون وقت هم کنترل میکنن بعد از این، یعنی مهاجرت واقعا باید کنترل شده باشه. یا اگر شما فکر کنید که اینا سکونتگاه غیر رسمی را بیان سر و سامان بدن، سند داشته باشن، سند دار بکنن، باز ممکنه اون وسطش بیان یه سری سکونتگاه دیگه باز درست میکنن، چون بگن ما داریم اونجا بالاخره دولت به ما سند میده یا امثال هم. البته اینا همزمان شده با سندهای قالنامه‌ای که در سطح کشور فراونه و مزلاتی برای قوه قضاییه به وجود آورده که مجلس هم مطرح هست که باید سند قالنامه‌ای باید به صورت سند رسمی باشه دیگه، سند قالنامه‌ای را قبول نکنن، چون میدونید از نظر شرعی در قوه قضاییه ما میگه که اگر سند قالنامه‌ای هم داشته باشی که ما قبل اون سند رسمی تام باشه، دادگاه ازشون قبول میکنه، میگه مالکیتشون اونا اولویت دارن و این یه موزلی شده. باید یه جوری هم فقهای ما بیان بشنن یا حلش بکنن که دیگه این موزل به وجود نیاد، چون خیلی از مسائل هستش که طرف سند رسمی میره میگیره توی دفترخونه، بعد چند سال یه نفر پیدا میشه میگه من آقا یه ورقه دستش، میگه من قلدمه اینو خریده بودم یا این زمین بله. من بوده،
معارض خلاصه پیدا میشه
و اینم خیلی اغلب واقعیت نداره، یعنی واقعا میرن اینا ساخت و ساز میکنن، یعنی با هم دیگه به قول معروف
توانی
میکنن، توانی اونا باعث میشه که این قولنامه به وجود میاد. خیلی مسائل من میدونم که اصلا قاضی تونسته روی نوشته اون قولنامه بفهمه که این واقعیت نداره مثلا، خیلی ها نمیتونن.
حالا جمع رهبر فکر میکنید که همین صدور سند حالا به هر حال منجر به یک ساماندهی خواهد شد، جدای از اینکه واقعا باید جلوی مهاجرت رو، نه اینکه بخواد با بگیر و ببند گرفته بشه، اما اینکه واقعا عوامل واقعا جاذبه این مهاجرت رو باید از بین ببرن و واقعا روی توسعه اقتصادی مناطقی که برخورداری کمتر دارن اشتغالشون کار بشه. اما فکر میکنید که مورد اقبال بحث ساخت و ساز برای مقاوم سازی برای بهبود وضعیت فرسودگی بافتای اون منطقه، چون دیگه واقعا خارج از ضابطه اونجا ساخته شده، خیلی وقتا ما حتی شنیدیم یه شبه مثلا تیغ چینی شده و اصلا معلوم نیست پیش چجوریه، وضعیت بنا چجوریه، اصلا رو چه اصولی ساخته شده، یعنی به نظر میرسه که نیاز به یک ساخت و ساز اصولی داشته باشه. فکر میکنیم مورد اقبال قرار بگیر و عملا با اون توان اقتصادی که تو این مناطق مشاهدش هستیم میتونه یک رونق یا یک بهبود وضعیت اسکانی اتفاق بیفته؟
بله ببینید خانم، اگر این مسئله توأم بشه با مثلا طرفی که اونجا داره زندگی میکنه و روی سند غیر رسمی در واقع داره یا قلنامه داره، لو بیان بهش بگن که ما کمک میکنیم به شما سند رسمی بدیم، به شرط اینکه ساختمونت از نظر فنی، حالا نمیگم کامل، به هر حال تا حدودی مقاوم باشه، اگرم مقاوم نیست یه دستور عملی بهش بدن که اینو بره تقویت مقاومش بکنه، یعنی مقاوم سازی بکنه. ولی در مقابل دادن سند به نظر من میارزه، وقتی که بهش میگه آقا من میخوام بیام نگاه بکنم ساختمون تو، اگر باید مقاومت سازی بشه یه دستور عملی به شما میدید، حالا مثلا در حد ما مختصری بتونه با اون دستورالعمل ساختمونش رو مقاوم بکنه، این میارزه به نظرم.
بله.
یعنی طرف هم بیاد وقتی ببینه که داره سنددار میشه قبول بکنه که اون دستورالعمل شهرداری را
رعایت بکنه.
اگه اینطور بشه به نظر من یه مقداری هم جلوی اون مهاجرتی که کسی که دوباره میخواد عوض بکنه بیاد به گرفته بشه. یکی هم مسئله این که این ساختمونا رو بالاخره ساختن بتونن یه جوری مقاومتش بکنن که ایمن بشه.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم آقای رهبر، فرصتی بود در خدمتتون گفتگویی داشته باشین درباره وضعیت سکونتگاه‌های غیر رسمی. ممنون از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای چه ورزش می‌کنید؟ ساعت 9:30 ما هدفش از این برنامه چیه؟ واقعا
خیلی جذاب
و قشنگ بود.
چیزایی
داشتم بگم. صدای ما رو استریم کنید. ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله، خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
گاز مونوکسید کربن بیرنگ و بیبو بوده که بر اثر احتراق ناقص تولید می شود، به طوری که بخاری، آبگرم کن، شومینه و اجاق گازها به علت سیستم تهویه نامناسب یا دودکش عامل مسمومیت با گاز CO می شود. سال هاست که عنوان جدیدی در مرگ و میر ایرانیان مطرح شده است و نام آن را مرگ خاموش یا مرگ توسط قاتل نامرئی گذاشتند. قاتل نامرئی نامی است که مردم و مسئولان روی گاز مونوکسید کربن گذاشتند و معمولاً به خاطر عدم نصب مناسب لوله‌های خروج گاز از آبگرم کن و بخاری در فضا پخش شده و باعث مرگ شهروندان می‌شود.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کاف خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. سپاس که از این لحظه شنونده کافه خبرید.